Zaravan. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار درمان دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس با امید سلامتی و جانجوریتان امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه دکتر صاحب مجتبی محمدی اردهالی متخصص و جراح گوش و حلق و بینی هستیم تا در ادامه جلسه قبل راجع به مریضی لوزه سوم یا تانسل ادینوئید صحبت بکنیم. دیروز در مورد موقعیت لوزه سوم صحبت شد که در پشت زبان کوچک یا ملا زبانک ما در قسمت سقف قسمت پشتی بینی قرار داره و اگر بزرگ شوه مشکلات بسیار مختلف را از جمله تنگی نفس مخصوصا در اطفال، چون اشاره شد که این مشکل بعد از یک سالگی به خاطر دلایل مختلف عفونت ها و بعضی از عوامل محرک ممکنه که با وجود بیاید و اگر بزرگ شوه و کلان شوه از حد و اندازه خودش ملتهب شوه باعث تنگی نفس میتونه شوه، باعث انسداد بینی میتونه شوه، مجرای گوش در اون ناحیه ارتباطی که گوش میانی ما با حلق داره و ترشحات گوش میانی از اونجا تخلیه میشه به سمت حلق، او مجرا و سوراخ ممکنه بسته بکنه، تنگ بسازه و باعث عفونت های گوش شوه، درد گوش شوه، حتی مشکلات شنوایی ممکنه برای یک طفل و کودک ما در سالهای اول زندگی به وجود بیاره و اشاره شد که ممکنه گاهی وقت باعث بوی بد دهان شوه، میتونه که تغییراتی را در دندانهای طفل به وجود بیاره، باعث پوسیدگی دندان شوه، باعث گودی و چقر شدن کام بچه ها شوه، شکل قسمت بالایی کام بچه ها یک انحنا پیدا میکنه، لبشان لب بالاییشان به سمت بالا کشیده میشه و همینطور ممکن است که تنظیم و نظم دندانها به هم بخوره. ببین اینا چیزای مختلفی است که ما با دکتر سه مورد بحث قرار دادیم و اشاره شد که برای جلوگیری از بسیاری این مشکلات و یکی تا سالهای سال ممکن است که عوارض و مشکلات این مسئله به عنوان یک آزار و یک مریضی بر انسان باقی بمانه، لازم است که وقتی مشکلات اولیه دال بر بزرگ شدن و کلان شدن لوزه سوم به وجود می آید، پدران و مادران اطفال خود در همون سالهای اول حتما پیش دکتر ببرن که اگر تشخیص داده شد یا با دوا و یا یکی با جراحی اقدامات لازم صورت بگیره. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب اردهالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و دوستانی که دعوت کردن در خدمتتون باشیم.
سپاس و امتنان دکتر صاحب از محبت شما که بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز دکتر صاحب، وقتی از عوارض و مشکلات مریضی بزرگ شدن و کلان شدن لوزه سوم یا ادنوئید صحبت میکنیم، عوامل و دلایلشان هم تقریبا شناختیم. خب در خلال صحبت‌ها گفته شد که باید با تشخیص مریضی بزرگ شدن لوزه یا تانسل سوم باید اقدام به موقع صورت بگیره. یکی از سوالات شایع میان مردم و فامیلا و خانواده که فرزندشان لوزه بزرگ شده سوم دارن ایست که زمان و وقت عمل جراحی و برداشتن لوزه سوم کی است؟ یعنی یکی از نظر فصل و ایام سال، که چی وقت سال خوب و مناسب است، یکی هم از نظر سن و سال خود طفل و کودکشان که در چی سنی و در چی عمری از عمر بچه بهتر است که ای جراحی شود.
اولا زمان عمل از نظر فصل تابستان یا پاییز یا مثلا بهار هیچ فرقی نمیکنه. هر موقعی که بچه علامت داره بایستی که در همون لحظه عمل بشه. بهترین زمان اولین وقتی است که این تشخیص داده شد.
بله.
اصلا اهمیت نداره الان بهار است یا تابستان است یا زمستان است، برای اینکه توی زمستان اگر که شما عمل بکنید این بچه از اون سرماخوردگی های بعدی، سینوزیت ها و گرفتاری های بعدی نجات پیدا میکنه. توی تابستان اگر این کار رو بکنید، بعضی میگن مثلا بچه فصل مثلا تعطیلی بچه ها هست، ولی خب بچه یه دوره سختی رو باید بکشد در زمستان و تا بهار تا برسد به اینکه به تابستان.
بله.
این انقدر اذیت داره برای بچه که ارزش نگه داشتن برای این رو نداره. ما هم بیشتر پیشنهاد میکنیم که در اولین فرصتی که واقعا پدر و مادر فرصت دارن این کار رو بکنن. نگه داشتن بچه خیلی کمکش نمیکنه، باعث زرش کشیدنش میشه. اما سن عمل کی هست؟ باز هم یه وقت هست، مثلا ما 7 سالگی به این نتیجه میرسیم که الان انسداد کامله و بچه علامت داره، همین الان باید عمل بشه. یه وقت هست تا 13 سالگی بچه حالا یا تشخیص داده نشده یا ای تشخیص داده شده به هر علتی انجام نشده، الان که متوجه شدیم باید عمل کنیم. زمان عمل اولین وقتی است که بچه علامت داره و پزشک به این تشخیص رسیده. این سن دیگه فرقی نمیکنه، از معمولا بالای 3 سالگی، البته کمترین داره ولی بیشترین نداره. یعنی ما بچه ها رو معمولا زیر 3 سال عمل نمیکنیم، برای اینکه امید به این داریم که با درمان دارویی خوب بشن، ولی از 3 سال به بالا محدودیت عمل نداریم تا سنین بالغی.
بله، بسیار تشکر از توضیحات شما. یکی از موارد قابل بحث دکتر صاحب، مسئله عود یا برگشت مشکل بزرگ شدن و کلان شدن لوزی سوم است که بعد از عمل جراحی میگن ممکن است لوزی سوم دوباره کلان شوه، بقایای لوزه دوباره بزرگ شوه. در این رابطه لطف کنین معلومات بدین که چه قسمی است.
بله، خدمت شما عرض کنم که خیلی کوتاه جواب بدم چون توی قسمت عمل به اصطلاح جراحی مفصل‌تر توضیح خواهم داد. اونم این است که اگر سن عمل بچه‌ها خیلی پایین باشه، یعنی هول و هوش حدود 3 سالگی باشد، کمتر از 3 سال رو اصلا ما عمل نمی‌کنیم.
بله.
بالاتر از 3 سال و هول و هوش 3 سال اگر چنانچه بچه عمل بشود اجباری پیدا بکنیم به اینکه اون انسداد مشخص بشود و علائم وجود دارد عمل بشه، احتمال داره که در سنین بالای مثلا 10 سال هم مجدداً این لوزه سوم بقایاش رشد بکند. اگر علل زمینه‌ای برطرف نشده باشد، مثلا بچه 12 ساله یا 13 ساله مجدداً علامت بده و اون موقع پزشک ناچار است که دوباره عمل بکنه. بله، این احتمال هست. ولی توی سنین معمول و شایع که حدود 6 تا 7 سالگی هست، وقتی عمل کامل انجام بشود دیگه احتمال عود بسیار ضعیف خواهد.
بله، بسیار عالی. دکتر صاحب، لوزه یا تانسل سوم تا چند سالگی از عمر در انسان باقی میمانه؟ تا کی در بدن ما هست و کی دیگه خطر بزرگ شدن نداره؟
لوزه سوم رو عرض کردیم که سال اول نیست، ولی از اواخر سال اول شروع میشه بزرگ شدن. معمولا تا حدود 3 سال علائم لوزه سوم نادر است. از 3 تا 7 سالگی شایع ترین سن بروز علائم لوزه سوم هست. پدر و مادر رو بایستی که حواسشون باشه.
بله.
از 7 سالگی به بالا باز دوباره به دلیل اینکه آرام آرام حالا فضای حلق داره بزرگ میشه، ممکن است این علائم خودش رو دیر نشون بده. برای همین سن شیوع از 7 سالگی دوباره کم میشود که به حد اکثر تا 15-16 سالگی. ولی بله، بعضیا بودن که من مریضی داشتم که بالای 25-6 سال متاسفانه از کودکی هم مبتلا بوده، تو اون سن برای عمل مراجعه کرد.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. ما اطفالی داریم که مثلا 5-6 سال داره، عمرشان 5-6 سال است. شبها موقعی که میخوابن بینیشان بسته میشه، وقتی زکام میشن و سرما میخورن ترشحات چرکی و زیاد پشت حلق دارن و علاوه بر او دهانشان بدبو میشه. ای چیست؟ ای میتونه بزرگی لوزی سوم باشه، انحراف استخوان بینی باشه یا چیز دیگی؟
خدمتتون عرض بکنم که ما یکی از علل انسداد بینی رو به عنوان لوزی سوم توضیح دادیم، علل مثل رونیتای آلرژیک که خیلی شایع هستن.
بله.
یا مثلا انحراف تیغه بینی و یا وجود پولیپا در داخل بینی. اینها خیلی علل دیگه هم هستن که اینها میتوانند هر کدوم به صورت مجزا انسداد بینی ایجاد کنند و با مراجعه با پزشک به راحتی میتونن، من حالا ارزیابی ها رو که خدمتتون گفتم، پزشک با ارزیابی ها میفهمد که این انسداد در مسیر تنفسی کجاست، آیا مسیر بینی بازه و فقط توی پشت حلق بسته است که لوزی سوم مقصر میشود، یا نه اصلا از جلوی بینی به عنوان یک رینیت آلرژی یا سینوزید یا غیره این انسداد ایجاد شده که خب به تبع اون درمان خودش رو میطلبد.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
ما به تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
وقتی بدن به اندازه کافی آهن جذب نمی کند، گلبول‌های قرمز خون به اندازه کافی اکسیژن حمل نمی کنند و با کمبود هموگلوبین مواجه می شوند و کمخونی بروز می کند. ابتلا به کمخونی ممکن است باعث احساس خستگی شود. کمخونی شامل شاخه ها و شکل های مختلفی است که هر کدام دلایل مختلفی دارند. از دست دادن خون یکی از شایع ترین دلایل ابتلا به کمخونی است. کمخونی می تواند دائمی و یا موقتی باشد و شدت آن ممکن است کم یا زیاد باشد. کمخونی ناشی از فقر آهن، کمخونی ناشی از کمبود ویتامین، کمخونی ناشی از بیماری‌های مزمن و کمخونی ناشی از عوامل ارثی از شایع‌ترین انواع کمخونی است. اگر احساس می‌کنید به کمخونی مبتلا هستید، به پزشک مراجعه کنید، چرا که کمخونی ممکن است نشانه یک بیماری جدی و سخت باشد. علائم و نشانه های ابتلا به کمخونی بسته به دلیل کمخونی، نوع کمخونی و بیماری های مرتبط به کمخونی متفاوت است. خستگی و احساس فرسودگی، رخوت و بیحالی، بیقراری و ناراحتی، تنگی نفس یا مشکل در تنفس، تمرکز ضعیف، تپش قلب، حساسیت به هوای سرد، پوست رنگ پریده و درد قفسه سینه از شایع‌ترین علائم این بیماری است. کمخونی ناشی از فقر آهن شایع‌ترین نوع کمخونی است که حدود 50% بیماران تشخیص داده شده را در بر می‌گیرد. کاهش میزان آهن می‌تواند ناشی از خونریزی به دلیل عادت ماهیانه شدید یا طولانی مدت خانم‌ها، فیبروم رحم، سرطان کولون یا مصرف منظم آسپرین و همچنین داشتن تغذیه‌ای فقیر از آهن باشد. در کمخونی ناشی از فقر آهن، اندازه گلبول‌های قرمز تغییر کرده و کوچکتر از حد معمولی می‌شوند. مصرف مواد غذایی سرشار از آهن مانند گوشت قرمز، ماهی، گوشت پرندگان، تخم مرغ و مواد غذایی غنی شده از آهن می تواند از بروز این نوع کمخونی تا حدودی پیشگیری کند. همچنین مصرف ویتامین C جذب آهن را بالا می برد. گاهی این نوع کمخونی به دلیل عدم توانایی بدن در جذب آهن نیز بروز می کند که می تواند ناشی از وجود بیماری های دیگری باشد.
ضمن تشکر سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، در قسمت اول برنامه امروز دکتر صاحب مجتبی محمدی اردهالی، جراح و متخصص گوش و حلق و بینی، راجع به این که اگر یک ضرورت برای جراحی وجود داشته باشه از نظر فصل و زمان سال یا از نظر عمر اشاره داشتن که هر وقت از سال، هر زمانی که تشخیص داده شد و طفل و کودک ما مشکل داشت، اونمو زمان مناسب است. در اولین فرصت و در اولین زمان باید این جراحی شود. راجع به عمل جراحی هم اشاره شد که تقریبا تا 3 سالگی ممکن است که نیازی به جراحی نباشه، با دوا و دارو معالجه شود. بعد از او اگر این مشکل همچنان باقی باشه و طفل و کودک ما، فرزند ما مشکلات داشته باشه، باید جراحی شود و بهترین زمان هم در امو سالهای اول زندگی است. اشاره شد که ما باید در رابطه با عود و دوباره بزرگ شدن لوزهای سوم توجه داشته باشیم که اگر به خوبی جراحی نشوه یا بسیار زود جراحی شده باشه در سالهای اول زندگی، این احتمال هست که لوزه سوم دوباره ظاهر شوه و بزرگ شوه. خب ادامه بحث شنوندگان عزیز با ما همراه باشین. دکتر صاحب، برای تشخیص و بررسی چه کارهایی باید کرد؟ راه‌های ارزیابی برای بررسی لوزه سوم چی چیزهایی است که بسیار مهمه برای ما و شنوندگان، و همینطور اقدامات کنترلی و مراقبتی و درمانی و معالجوی در این قسمت اگر معلومات بتین ممنون میشیم.
اولا تو قبل از اینکه به درمان برسم، خیلی مختصر راه‌های ارزیابی. اولا بدانیم که لوزه سوم مثل لوزهای کامی، لوزه اول دوم قابل دیدن نیست.
بله.
حالا که قابل دیدن نیست، بایستی به یک وسیله تشخیصش داد. تشخیص یا از طریق اندوسکوپی بینی هست که روش بی خطری است. از طریق بینی با اندوسکوپ بینی رو بی‌حس می‌کنیم، پشت حلق رو نگاه می‌کنیم لوزه سوم حدش چقدر بزرگ هست یا نه، عفونت روش هست یا نه، و اون وقت تشخیص به راحتی داده میشه. نکته دومی که اگر اندوسکوپی رو بچه‌های به خصوص زیر 5-6 سال تحمل نکنن، از روش‌های رادیولوژی مثل گرفتن عکس ساده یا سی تی اسکن استفاده می‌کنیم که این لوزه سوم یا بزرگ شده یا تیغه بینیشه یا شاخکشه یا انسدادهای دیگه، خدای نکرده تومورهای بدخیم، به هر شکل همه اینها میتوانند انسداد ایجاد کنند. اینکه کدوم از اینها هست، حتما بایستی که به پزشکشون اعتماد کنن، با عکس انشالله میتونن به این تشخیص برسن.
بله.
اما برسیم به اینکه واقعا درمان توی اینها چه نقشی داره و چه کی باید به درمان بپردازیم. پیشنهاد خود ما این است که بچه به محض اینکه علائم اولیه رو پیدا کرد، همشون بدون استثنا قابل درمان دارویی هستن. تا وقتی که این لوزه سوم انقدر بزرگ نشده که مسیر رو کامل ببنده، بچه مستعد به این است که با دارو اصلاح بشود. اگر چنانچه پدر و مادر صبر بکنند به امید اینکه خودش میخواد خوب بشه، این بزرگی لوزه سوم به جایی میرسد که دیگه مسیر کامل مسدود میشه. وقتی مسیر کامل مسدود شد، تقریبا ما از انجام درمانهای دارویی مایوس میشیم. تو اون جور مواقعی که انسداد کامل هست، مثل این که سنگی در وسط رودخونه افتاده، چاره ای نیست الا و لا غیر این که بریم اون سنگ رو دراریم و باید این لوزه سوم با عمل جراحی برداشته بشه.
بله.
که روش‌های مختلفی داره، با اندوسکوپ از طریق بینی، با استرا لوازم از طریق دهان بایستی این لوزه سوم برداشته بشه. به محض اینکه این برداشته میشه، واقعا مثل اینکه این آب دوباره جاری بشه، تنفس بچه برقرار میشه، مشکلات سینوس برطرف میشه، مشکلات شنوایی و کاهش شنوایی بچه‌ها اصلاح میشه و تمامی مشکلات حتی بدون هیچ گونه درمان اضافی خودشون خوب میشن. یعنی مسیر که به حد به مجرای عادی خودش برمیگرده، به سرعت علائم دیگه هم تخفیف پیدا میکنن.
بله دکتر صاحب، اینمی جراحی را که گفتین، تا چی سنی میتونیم جراحی انجام بدیم؟
تو هر سنی عرض کردم انسداد وجود داره، میشه عملش کرد، هیچ منعی وجود نداره. و اون علتی هم که یک بار من توضیح دادم اینجا یه خود عرضم مفصل تر باشه، این است که اگر این بچه ها در سنین خیلی پایین عمل شده باشند، مجدداً بعد از مثلا حدود 3 سالگی، مجدداً بعد از 7-8 سال یا بالای 10 سال، مجدداً احتمال داره که اینا عود بکنن و تقصیر به عهده کسی نیست و بایستی که مجدد حتی اینها اصلاح با عمل جراحی بشن.
بله درست دکتر صاحب، تشکر. اگر لطف کنین در مورد عوارض و بعضی خطرهای جراحی هم برای ما معلومات بدین که آیا اینمی عمل جراحی لوزه سوم عوارض و مشکلاتی هم داره یا نه؟
عوارض هم عمل جراحی اگر بیمار درست انتخاب شده باشه، یه سری عوارض ناشی از حالا بیهوشی و چیزهای همراه دیگه ای هست که خب من الان فعلا وارد اون مقوله نمیشم. ولی خود لوزه سوم اگر چنانچه عمل بشود، گاهی اوقات سبب خونریزی میشود، اگر که به اصطلاح نواحی که پشت حلق هست خونگیری مناسبی در حین عمل انجام نشه، این عارضه اتفاق میفته. گهگاهی در دراز مدت بعد از اینکه لوزه سوم رو عمل کردیم، تنگی هایی در اون ناحیه ایجاد می شود. گهگاهی در تکلم بچه‌ها مشکلاتی ایجاد می‌شود.
بله.
که اینا هر کدومش به نوبه خودش اگر اتفاق بیفته با درمان مناسب خودش اتفاق بیفته. مجموعه عوارض عمل جراحی لوزه.
بسیار تشکر. یک باور و برداشت دکتر صاحب در جامعه وجود داره که پشت حلق و گلوی ما یک فضا و جای وجود داره، یک سوراخ و یک فضا هست که داخل او ممکن است استخوان و مواد غذایی و هسته یا خستک خرما و تخمک و این چیزها اونجا گیر بکنه، بند بیفته و او باعث عفونت شوه، باعث تب شوه، باعث مشکلات شوه. آیا این باور درست است؟ همچون فضا و جای در حلق و پشت گلوی ما وجود داره؟ چون متاسفانه در این ارتباط صحبت‌هایی میشه و بعضی آدم‌ها کارهایی میکنه. اگر معلومات بتین ممنون میشیم.
خواهش میکنم. عرض میکنم که این باور که در پشت حلق ما یک فضای مجزایی وجود داره برای این اجسام خارجی، مثل برای حسه خرما، برای پوست تخم مرغ یا غیره، این باور غلطه. این فضا اصلا وجود نداره و لوزه سوم محکم به کام و پشت زبان کوچک چسبیده، فضایی برای ورود اینها نیست و افرادی که متاسفانه شیادانی که تو این زمینه خیلی خیلی تبلیغات هم گهگاهی میکنن،
بله،
به اسم توی مناطق مختلف کشورمون به اسم تولگیری اطراف تهران در هر منطقه از ایران یه اسمی براش میگذارن و اینها میگن که با به اصطلاح فوت کردن در داخل بینی کودک، حتی من داشتم نوزاد که این جسم خارجی پشت گلوش گیر کرده و من باید داخل بینیش فوت کنم تا این جسم خارجی بیرون بیاد و متاسفانه پدر مادرهای ما هم به این افراد اعتماد میکنن.
بله.
و این کارو میکنن. این باعث میشود که بسیاری از این افراد که عموما افراد مسن و سالخورده هستن که این شیادی رو میکنن، عفونت رو با دهان وارد بینی و دهان این بچه ها میکنن و بعدن اون وقت صدمات غیرقابل کنترلی به این بچه ها وارد میشه، توی دستشون چیزی رو قایم میکنن از این ور اون ور و این رو میگن این حسه خرمای گندیده ای رو نشون میدن که این پشت حلق بچه گیر کرده بود. من همینجا توضیح میدم اگر کوچکترین چیزی، حتی یک تیغ مثلا 5 میلیمتر 3 میلیمتر سوزن در داخل حلق یا لوزه گیر بکنه، به قدری حالات شدید اوغ زدن و حرکات گگ یا رفلکس بدن تحریک می شود که اون رو به هر شکلی که هست بالا میاره و اون رو بیرون میندازه. امکان ندارد که چیزی اونجا گیر بکند و بچه هیچ گونه واکنشی نشون نده، فقط مثلا تب بکنه یا فقط سرما بخوره. این تب کردن و سرما خوردگی ها علل به سر بزرگی لوزه ها، لوزه سوم یا انسداد تو اون مسیر، اینها میتواند باشد، ولی به علت اینکه حالا یه جسم خارجی اونجا گیر کرده و بایستی که این فرد بره با روش های مختلف، حتی بعضی از اینها دست میکنن داخل حلق بچه و بیشتر اون ناحیه رو زخمی میکنن به این عنوان که آره من این تول رو گرفتم، این جسم خارجی رو خارج کردم، حالا از این به بعد دیگه برای همیشه بچه خوبه.
بله.
متاسفانه این کار رو میکنن که بایستی که مردم هوشیار باشن، بچه هاشون رو دست این افراد نسپارن.
بله، بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. امید است که همه ما با حس مورد توجه قرار گرفته باشم، مخصوصا می بحث آخر. امید است که مردم به خاطر عدم اطلاعات خود گرفتار این متر یک آدمای فریبکار و شیاد در جامعه نشوند. شما را دکتر صاحب خدای متعال می سپاریم. با شنوندگان عزیزم خداحافظی می کنیم. ممنون و سپاس از اینکه ما را همراهی کردین. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.